بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در 126 من جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 122 از سوره آل عمران، آیه که در آن الله تعالی می فرماید اذ هم طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. از این آیه و آیه قبل تا چندین آیه پیش رو برخی از گوشه های جنگ احد مورد مبحث این آیات می باشد. جنگ احد جنگی بود که در سال سوم هجری در مدینه رخ داد و سبب آن جنگ هم وقتی که در سال گذشته آن یعنی سال دوم هجری جنگ بدر صورت گرفت و مسلمان ها به توفیق و نصرت الهی تونستن مشرکین قریش رو شکست دهند و بزرگان آنها افراد مانند ابو جهل و دیگر بزرگان آنها کشته شدند در جنگ بدر، 70 تن از آنها کشته شدند و به فرماندهی ابو سفیان سال سوم اومدن مدینه و جنگ احد رخ داد. به این نیت اومدن که پیامبر رو بکشند و این مسئله رسالت و نبوت را به پایان برسانند و ریاست بر بگرده به قریش و کفار مکه. به این نیت اومدن به سوی مدینه حرکت کردند. وقتی که به منطقه احد نزدیک شدن، احد در شمال مدینه واقع شده، پیامبر صلی الله علیه وسلم با یارانش مشورت کرد که برای مقابله با این جنگ چه سیاستی در پیش بگیرن. آیا داخل خود مدینه باقی بمانند و در نتیجه مشرکین بیان و در خود مدینه جنگ صورت بگیره، یا اینکه مسلمان ها برن خارج از مدینه و قبل از اینکه کفار به محوطه خانه های مدینه برسن در یک فضای باز جنگ صورت بگیره؟ نظر پیامبر این بود در داخل مدینه باقی بمانند، چون میتونستن از خونه ها به عنوان قلعه های استفاده بکنن و در آن پناه بگیرند. ولی جوانان، کسانی که فضل شرکت در جنگ بدر را در سال گذشته از دست داده بودند، یک گونه حماس در آنها به وجود آمد و گفتند که ما میخواییم بریم با شجاعت بیشتر با مشرکین بجنگیم و میخواییم جبران بکنیم اون فضیلتی که از دست داده ایم در سال گذشته. پافشاری آنها سبب شد که پیامبر صلی الله علیه وسلم برخلاف میل خودش با مسلمان ها از مدینه خارج بشن، برن به طرف احد. احد تقریبا 3-4 کیلومتر فاصله داره تا مسجد پیامبر. برن در اون منطقه سفارایی بکنن، آنچنان که در آیه قبلی اومده بود تبوء المؤمنین مقاعد للقتال، یعنی مسلمان ها را سفارایی میکنی و جایگاه هر کسی را مشخص میکنی و تا اینکه جنگ صورت گرفت. قبل از اینکه جنگ صورت بگیره، البته این جنگ تفاصیل زیادی داره که پاره های از آن در آیات گوناگون اومده، در سوره آل عمران به اون پرداخته شده، برخی از مسائل آن در سوره انفال اومده، هرچند که انفال اکثر مبحثش در مورد جنگ بدره. و خواهد آمد دوباره در سوره آل عمران برخی دیگر از اتفاقاتی که اونجا افتاد. در این آیه میفرماید که اذ هم طائفتان منکم ان تفشلا. بیاد بیاور آن لحظه‌ای که دو گروه از شما، دو قبیله از شما، منکمی که اینجا آمده حکم بر مسلمان بودن آنها میدهد، نه مسلمان بودن، از یاران پیامبر بودن، این دو گروه این حالت بهشون دست داد که ان تفشلا، که اینکه حالت ترس و حالت گریز از این جنگ در بین دیگران به وجود بیاد، ناخواسته البته. علت این مثلا هم این بود که این دو قبیله، یکی بنو سلمه بودن، یکی هم بنو حارسه، یکی از اوس بود، یکی از خزرج، هر دو انصاری بودن، مسلمان بودن، ولی سرکرده آنها عبدالله ابن ابی ابن سلول بود، رئیس منافقین در مدینه، کسی که قبل از آمدن پیامبر به مدینه نزدیک بود، چیزی نمانده بود که تاجگذاری بکنه و بشه بزرگ مدینه، بشه بزرگ اوس و خزرج، ولی با هجرت پیامبر به مدینه این مسئله رو از دست داد، این پست و منصب رو از دست داد، و این مسئله باعث شد که تا جایی که میتونه انتقام بگیره و راه نفاق رو در پیش بگیره. این شخص وقتی که لشکر مسلمان‌ها به سوی احد حرکت کرد، لحظه وقوع جنگ این آقا با افرادی که هم قبیله اون بودن و خیلیشون مسلمان هم بودن، این آقا دستور داد که بر بگردیم به مدینه، ما جنگ نمی کنیم. یک سوم لشکر بودن، یک سوم لشکر پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا بودن. در آغاز اونا سعی کردن، یعنی این دو قبیله سعی کردن که حرف بزرگ خودشونو گوش بکنن، عبدالله ابن ابی، در حال هنوز بود اون کت خدایی خودشو داشت بین قبیله اوس و خزرج، بین دو قبیله انصار، و این همون اهتمامی بود که در این آیه اومده، اذ هم الطائفتان منکم، اهتمام ورزیدن، میخواستن که این کار صورت بگیره، و با انسحاب شما دچار فشل، که معنی فشل در اینجا خود فشل به معنی شکست میاد، شکست روحی و روانی، وقتی که یک سوم لشکر بر بگرده در اون لحظه حساس، ممکنه که در بقیه هم ریزه صورت بگیره، آن هم در آن لحظه خطرناک. والله ولیهما، ولی چون اکثر این اشخاص مسلمان بودن، مؤمن بودن، پروردگار به آنها لطف کرد و این کار صورت نگرفت، و تنها کسانی با عبدالله ابن ابی ابن سلول برگشتن که منافق بودن، مثل خودش بودن، و به همین منظور فرمود اینجا والله ولیهما، الله ولی این دو گروه بودند، گروه بنو سلمه و بنو حارسه، و این ولایت الهی باعث شد که آنها در لشکر باقی بمانن و بر نگردن به مدینه، و جلو شکست روحی و روانی بقیه لشکر رو بگیرند. پس این یکی از اتفاقاتی بود که در جنگ احد رخ داد قبل از شروع جنگ. مشهور است که جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنه، چون جابر بن عبدالله از بنو سلمه است، که میفرماید وقتی که این اتفاق افتاد و این آیه در شأن ما نازل شد، ما از نزول این آیه بدمان نیامد، هرچند بخش اول آیه یک نوع نکوهش در آن وجود داره که شماها این نیت رو کردید، این اراده رو کردید، خواستید که این کار رو انجام بدید، ولی پایان آن شیرین تر از اول آن است. والله ولیهما، اینکه الله عز و جل در قرآن کریم ولایت خود را برای این دو قبیله اعلام کرده، میفرماید اعلام این ولایت برای ما خیلی بالاتر از آن نکوهشی است که در اول آیه آمده. اشکال نداره، بذار ما مورد نکوهش کاری قرار بگیریم که انجام ندادیم، میخواستیم انجام بدیم ولی این کار انجام ندادیم، ولی شیرینی که در پایان این آیه وجود داره برای ما خیلی بهتره و دوست داشتنی تره. والله ولیهما، تصور اینو داشته باشید که الله متعال از گروهی راضی باشه و بگه که من ولی و یار یاور اینها هستم، هرچند که آن گروه ممکنه دچار اشتباهی شده باشه. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و واجبه بر مؤمنین که بر الله توکل کنند. وجوب این مسئله رو از لامی استنباط میکنین که در کلمه فلیتوکل آمده، لام امره، بایستی که این کار صورت بگیره و این توکل صورت بگیره. و توکل چیست؟ توکل اینه که انسان در تمام کارهایی که انجام میده، ریز و درشت، در لحظه لحظه زندگیش اسباب رو فراهم بکنه و نتایج اون کار رو بسپاره به الله متعال. این میشه توکل، به کار بردن اسباب همراه با سپردن نتیجه به کسی که نتیجه به دست اوست. چقدر در قرآن میخونیم و الی الله ترجع الامور، تمام امور برمیگرده به الله. چه بسا انسان هایی که دو نفر یا بیشتر یک صنف تجارتی مشترک راه اندازی میکنن در کنار هم دیگه و اسباب رو فراهم میکنن ولی نتیجه متفاوته، یکی بسیار سود میکنه، یکی سودش متوسطه، دیگری ضرر میکنه و شکسته میشه و تمام اسبابی که به کار بردن همونه، فرقی نمیکنه. سیاست تجارتی که در پیش گرفتن همان سیاسته. این میشه اینکه نتیجه هر کاری به دست انسان نیست. کشاورز وقتی دانه در دل زمین میکارد نمیدونه که چی میشه، دونه بیرون میاد نمیاد، سرانجام میگیره نمیگیره، چی میشه نمیدونه. توکلش بر کسی است وقتی که دانه را در دل زمین میکارد، بر آن ذاتی است که تمام امور به دست اوست و به همین منظور در تمام مراحل زندگی واجبه بر انسان مؤمن، فلیتوکل المؤمنون فرمود، که در تمام کارهای خودش توکلش بر الله متعال باشه. یکی از مهمترین عبادتهای قلبی و ایمانی مسئله توکله. عبادت بر چند نوع تقسیم میشه؟ عبادت بدنی که ما با بدن خودمون انجام میدیم، نماز میخونیم، مثلا روزه میگیریم. برخی از عبادتها در قلب صورت میگیره، من جمله عبادت توکل. اگر انسان بر مخلوق توکل داشته باشه، خب اون مخلوق ممکنه ضعیف‌تر از خودش باشه و کاری هم نمیتونه بکنه. به همین منظوره که اگر این عبادت انسان برای غیر الله به کار ببره، مثلا پسری توکلش بر پدرش باشه، توکل کامل، این میشه شرک، چون این عبادت برای پروردگاره، مانند دیگر عبادتهایی که ما انجام میدیم. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. کفار قریش توکلشون بر بت‌هاشون بود، برای همین همیشه توسل میکردن به بت‌هاشون. در سختی‌هایی که گیر میکردن در مشکلاتشون، از بت‌هاشون میخواستن که مشکلاتشون حل بکنه. و این آیه در سیاق آیات جنگ احد به این منظوره که شما الان مسئله بزرگی مانند جنگ در پیش رو دارید و این مسئله سزاواره و شایسته است که در اون یک توکل کامل وجود داشته باشه. کسانی که میخوان این کار را انجام بدن و بجنگند، اگر توکل کامل نداشته باشن ممکنه که فرار کنن. جنگ دیگه، جان انسان در خطره. و جنگ هایی که در گذشته صورت می گرفته مانند جنگ های امروز سازماندهی نبوده که فرماندهی باشه و نظر سرباز فرار بکنه و سرباز اجباری هم که باشه باقی میمونه. نه، اگر کسی میخواست فرار بکنه از جنگ، چیزی مانع اون نمیشد، فرار میکرد، کسی نبود که بخواد جلو فرار اونو بگیره. پس واسه که این توکل وجود داشته باشه تا بتونن گامی بردارن برای انجام دادن این کار مهم و سخت. سپس می فرماید ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله. می فرماید اینو فراموش نکنید که الله متعال شما را در جنگ بدر پیروز کرد، نصرت داد و یاری کرد. در صورتی که شما خیلی کم بودید و انتم اذله، ذلتی که در این آیه اومده برخواسته از تعداد کم مسلمان ها در جنگ بدر بود، 300 خورده نفر، گفته شده 313 نفر در جنگ بدر. دو اسب داشتن، چند تا شتر بقم، همه پیاده بودن و این در حالی بود که کفار قریش 1000 نفر بودن، بین 950 تا 1000، چندین اسب داشتن و چندین شتر داشتن، از همه لحاظ کفار قریش آمادگی جنگیان ها بالاتر بود، ولی شکست خوردند از لشکری که 1/3 آنها بودند و از لحاظ تجهیزات نظامی بسیار در حالت پایین‌تری قرار داشتند. این آیه میخواد چی رو برسونه؟ میخواد اینو برسونه که اگر گروهی از منافقین در این لحظه عقب نشینی کردن و در جنگ شرکت نکردن، شما این مسئله رو فراموش نکنید که پیروزی به دست پروردگاره و مسئله مسئله عدد نیست که شما چند نفر باشید. سیاهی لشکر خیلی جا به درد نمیخوره و به همین منظور در سوره بقره فرمود کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. چقدر همین، خیلی زیاد در تاریخ بشریت خیلی زیاد بوده که تعداد اندکی بر تعداد زیادی به اذن و اراده الهی پیروز شدند، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بسیار زیاد، اینقدر زیاد که پروردگار به صورت ابهام اونو ذکر کرده. به این معنی که شاید قابل شمارش نباشه. و برعکس آن هم مسلمان ها تجربه کردند، در جنگ حنین 12,000 نفر بودند، در حالی که دشمن آنها در جنگ حنین تعدادشون کمتر از مسلمان ها بود. در آن روز برخی از مسلمان ها به تعداد خودشون مغرور شدند و گفتند که محال غیر ممکنه که با این تعداد جنگجو از دشمن خود شکست بخوریم، و این مسئله را فراموش کردند که پیروزی به دست الله است، نه به عدد، نه به تعداد. به همین منظور در سوره توبه این آیه نازل شد که لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. پروردگار شما را در جنگ های بسیار زیادی بر دشمنانتون پیروز کرد و روز حنین را بیاد بیاورید، هنگام این که تعداد زیاد شما باعث مغرور شدن شما شد، اعجبتكم كثرتكم، و انگار توکل شما از این که بر الله باشه سست شد و این توکل متوجه تعداد شما شد. فلم تغن عنكم شيئا، وقتی که این حالت به شما دست داد، این سیاهی لشکر هیچ فایده برای شما به بار نیاورد. همین که جنگ حنین شروع شد همه فرار کردند، فقط شخص پیامبر باقی ماند و عباس ابن عبد المطلب عمو پیامبر در کنارش بود و ابو سفیان پسر عموی پیامبر که لجام مرکب پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در دست داشت. بقیه همه فرار کردن. این شد نتیجه اینکه انسان توکلش بر تعداد باشه یا توکل بر اسباب باشه، بر مادیات باشه. نه، توکل باید بر ذات الهی باشه. پس این یک منتی است که پروردگار بر مؤمنین در جنگ بدر گذاشت که با وجودی که تعدادشون کم بود آنها را پیروز گرداندید. و اسباب پیروزی خیلی متفاوته. در جنگ بدر به چه شکل این پیروزی صورت گرفت؟ آنچنان که در آغاز سوره آل عمران اومده و در سوره بدر به گونه دیگه به اون اشاره شده. قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الى جهنم و بئس المهاد قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا. هنگامی که دو گروه با هم دیگه روبرو شدن، سپاه اسلام و سپاه کفر، در این مسئله یک آیه و یک نشانه وجود داشت. فئه تقاتل فی سبیل الله، یک گروه که مسلمان ها بودن فی سبیل الله می جنگیدن، و اخرى کافره، و گروه دوم کافر بودن. ترونهم مثلهم رأی العین، مسلمان ها آنها را دو برابر می دیدند، یا کفار آنها را مسلمان ها را دو برابر می دیدند. حالا در هر دو حالت صورت گرفته. والله یؤید بنصره من یشاء، اینکه وقتی به همدیگه نگاه میکنن تعداد حقیقی همدیگر رو نبینند و این مسئله باعث وقوع جنگ بشه، چون مسلمان ها به خودشون میگفتن به نظرتون تعداد مشرکین چند تاست، با خودشون میگفتن احتمال زیاد 70 تایی بشن، اما 300 نفریم، 300 خورده نفریم، این باعث میشد که از لحاظ روانی و روحی روحشون بره بالا و این جنگ رو شروع بکنن. و برعکس آن کفار قریش بودن، مسلمان ها رو کمتر از عدد واقعیشون میدیدن، میگفتن اینا خیلی کم هستن، به راحتی میشون برشون پیروز بشین. خود این مسئله، اینکه همدیگر رو به تعداد واقعی نبینن، یکی از راههای پیروزی است که پروردگار مهیا کرد. به همین منظور فرمود والله یؤید بنصره من یشاء، الله متعال هر کس را که بخواهد، به این معنی که به هر گونه ای که بخواهد، باز هر یکی به روشی او رو یاری میده. ممکن انسان تصورش نداشته باشه چگونه پیامبر موسی و بنی اسرائیل را یاری داد زمانی که 700 هزار نفر فرعونی پشت سرشون بودن و دریا جلویشون بود، هیچ سببی و هیچ وسیله‌ای برای نجات باقی نمانده بود مگر اینکه دریا شکاف بخوره و بنی اسرائیل عبور بکنن و فرعون با سربازانش وارد دریا بشن و دریا بر بگره همون را غرق بکنه. اون یکی از راه‌های پیروزی است، ولی به شرطی که توکل وجود داشته باشه. توکل بر خدایت کن، حمایت میکند حتما. پس اینو فراموش نکنید که اگر مسلمان ها توکلشون به جای این که بر ذات الهی باشه، بشه بر اسباب و مادیات، با دست خودشون زمینه شکست خودشون رو فراهم میکنن. به هیچ عنوان الله نصرت و یاری خود را به این شکل به کسی نمیده. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، پس تقوای الهی را پیشه کنید و توکلتون فقط بر ذات الهی باشه و شکر الهی را به جای بیارید که شما را پیروز میکنه. اذ تقول للمؤمنین، بیاد بیاور آن روز که به مؤمنین میگفتی، تشویقشون میکردی، یعنی علی یکفیکم ای یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، ای مؤمنین ثابت قدم بمانید و ترس این رو نداشته باشید که تعداد شما کمتر از تعداد کفاره و آنها بر شما پیروز میشن. این ترس را به خود راه ندهید. چرا؟ مگر در جنگ بدر نبود که شماها را با 3000 ملائکه یاری داد؟ 3000 ملائکه از آسمان نازل شدن، منزلین، مجهز در جنگ بدر در کنار مسلمان ها جنگیدن، تا جایی که برخی از یاران پیامبر روایت می کنند که شخص مشرک در کنار من در جنگ بدر ایستاده بود، یک صدای بزرگی را می شنیدم، سپس می دیدم که آن مشرک بدون کسی به ضربه بزنه می افتاد رو زمین و می مرد. شرکت ملائکه در جنگ در کنار مسلمان ها در جنگ بدر قطعا ثابته، اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم، انگاه که پروردگارت به ملائکه وحی کرد که من با شما هستم، یعنی من شما رو یاری میدم، هم گروه ملائکه هم گروه مؤمنین. فثبتوا الذین آمنوا، پس شما ملائکه مؤمنین را ثابت قدم نگه دارید با حضورتان در جنگ بدر تا مبادا دچار تردد بشن و دچار ترس بشن. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ذات الهی می فرماید که من در قلب انسانهای کافر ترس ایجاد می کنم و ایجاد ترس آغاز شکسته، هر کسی که بترس شکست خورده. پروردگار می فرماید که من این کارو می کنم، در قلب تمام کفار ایجاد ترس می کنم، دیگه شما پیروزید، فقط برید بزنید. فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، به راحتی دیگه الان میتونید گردن آنها را بزنید. ملائکه میجنگیدن در جنگ بدر در کنار مسلمان ها، سوار بر اسب بودن، اسبشون اسب بشر نبوده، اسبی که سزاوار خودشون باشه آنچنان که در روایات اومده. 3000 ملائکه فرستادن تا در کنار مسلمان ها بجنگن، کل تعداد کفار قریش 1000 تا بوده، 3000 ملائکه که از قدرت بالاتری از قدرت بشر هم برخوردار هستن. این عنوان یک نعمت الهی رسول الله صلی الله علیه و سلم داره به مؤمنین در جنگ احد براشون بازگو میکنه تا این مسئله رو بیاد بیارن که اگر تقوای الهی رو پیشه کنن و توکلشون بر الله متعال باشه این کار دوباره صورت میگیره و در این جنگ هم پروردگار ما رو یاری میده، همان گونه کنجا ما رو یاری داد. بلا، دقیقا همینطوره، این گونه نیست که ملائکه نجنگیده باشن در جنگ بدر، شرکت داشتن و جنگیدن. ان تصبروا و تتقوا، اگر صبر پیشه کنید در مقابل کفار بیستید، ثابت قدم باشید، فرار نکنید، و تتقوا و تقوای الهی را رعایت کنید در جنگتون و در دیگر مسائل، و یعتوکم من فورهم هذا، با این توجه که کفار در حالت خشم دارن از این جهت میان به طرف شما که با شما بجنگند، یک جمله معترض است در بین قسمت اول جمله که شرطی باشه و جواب آن که خواهد آمد. با این وجود که کفار دارن با شدت و با خشم زیاد از این جهت میان که با شما بجنگند و شما رو نابود بکنن و پیامبر رو بکشن، اگر شما صبر کنید و تقوا الهی پیشه کنید، یمددکم ربکم بخمسه آلاف من الملائکه مسومین، وعده ایست الهی که در این جنگ شما را با 5000 ملائکه یاری میدهد، بیشتر از اون یاری که در جنگ بدر صورت گرفت. و این ملائکه مسومین هستن. مسومین یعنی چی؟ یعنی که علامت گذاری کردن خودشون رو. گفته شده که با پوشیدن عمامه های مختلف به رنگ های مختلف، چون در آن زمان برای شناسای همدیگر و عرب عمامه میبسته، عمامه خود را رنگ میکردن تا همدیگر را بشناسن در جنگ، دشمن از خودی بتونن تشخیص بدن در هنگام جنگ، همدیگر را نکشن. و ملائکه هم این کار را کردن و گفته شده که حتی این کلمه مسومین هم خوانده شده، مسومین یعنی علامت گذاری شده اند، مسومین یعنی علامت گذاری کرده اند، مجهول و معلوم. و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به، و نزول ملائکه برای جنگیدن و آمدن آنها جز این که بشارتی برای شما مؤمنین باشه و قلبتون آرام بگیره. ولی تطمئن قلوبكم به، در کنار هم دیگر به یک آرامش روحی برسید و بتونید بجنگید. جز این چیزی دیگری نبود. به این معنی که پروردگار اگر میخواست حتی این اسبابم به کار نمیبرد و به اذن اراده خودش دشمنتو نابود میکرد. ولو شاء الله در سوره محمد میفرماید، آیه رو میفرماید ولو یشاء الله لانتصر منه، اگر الله میخواست که شما را بر کفار پیروز بگرداند بدون هیچ جنگی بدون هیچ سبب این کارو میکرد. پروردگار بر هر کاری تواناست. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، ولی اون حکمتی که در جنگ وجود داره اینه که همدیگر رو مورد امتحان قرار میده. ببینم چه کسانی در خیلی ها هستن در خارج از جنگ سر و صدا میکنن و ادعا میکنن که ما اگر جنگ شد فلان میکنیم و فلان میکنیم، ولی هنگامی که جنگ صورت میگیره فرار میکنن و این ادعاها باعث که مورد امتحان قرار میگیره. چه کسی داره راست میگه و چه کسی داره دروغ میگه. و این مسئله جز با شروع جنگ و صورت گرفتن جنگ امکان پذیر نیست. پس این یکی از حکمتهای جنگه، جنگ بین کفار و مسلمین. بنابراین حکمت از نزول ملائکه یک بشارت بود و اینکه مسلمان ها دلشون آرام بگیره در این لحظه خطرناک. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و باز هم بدانید که نصر و پیروزی جز اینکه از نزد الله عزیز و حکیم باشه از نزد هیچ کس دیگری نیست. حتی ملائکه هم پیروزی در آنها نیست. ما اینها را فقط به عنوان بشارت فرستادیم، نفرستادیم به این معنی که پیروزی در رسان هاست. به این اسلوب میگن اسلوب حصر، نفی و استثناء، یعنی جز این که پیروزی به دست پروردگار باشه به دست کسی دیگری نیست. آنم پروردگاری که عزیز است، یعنی از عزت کامل و مطلق برخورداره و هیچ کس نمیتونه در مقابل عزت پروردگار قد علم کنه، و حکیم است، از حکمت کامل و مطلقی برخورداره که تمام کارهایی که انجام میده بر اساس حکمت کامله، بیهوده کاری رو انجام نمیده. لیقطع طرفا من الذین کفروا، جنگ احد صورت گرفت تا، یا هر جنگ دیگری، تا گروهی، طرفا یعنی گروهی از کفار از بین برن، کشته بشن. لیقطع یعنی نابود بشن. او یکبتهم، و گروهی دیگر از آنها خار و ذلیل بشن ولی زنده بمانن. آن کسانی بودند که به نیت کشتن پیامبر اومده بودند به مدینه و نتونستن این کارو بکنن، برگشتن به مکه بدون اینکه به هدف خودشون برسن. فینقلبوا خائبین، یعنی با ضرر، با خیبت بر بگردن به مکه. این همه راه اومدن و هیچ نتیجه نگرفتن. یک آیه دیگه از این قضیه مونده، اونم بگیم لیس لک من الامر شی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد زخمی شد، دندانهای پیشین شکسته شد و صورتش هم قسمت ابرو اینجاها ضربه خورد و خون از آن جاری شد. به اندازه خون جاری شد که خون متوقف نمیشد تا اینکه سیدنا علی رضی الله عنه و فاطمه زهرا رضی الله عنها اومدن، برگ درخت نخل آتیش زدن، خاکستر اونو گرفتن و گذاشتن روی صورت پیامبر تا اون خون متوقف بشه. وقتی که این اتفاق برای پیامبر افتاد، پیامبر فرمود کیف یفلح قوم شجوا نبیهم، چگونه ممکنه ملتی، قومی، امتی به رستگاری برسه در صورتی که پیامبرشان را زخمی میکنند. انگار که مثلا پیامبر علیه السلام میفرماید که چنین قومی قابل هدایت نیستند، ولی از آنجایی که هدایت به دست احکم الحاکمین است، به دست کسی دیگری نیست، این آیه در عتاب پیامبر نازل شد که لیس لک من الامر شی، ای پیامبر این موضوع به دست تو نیست، موضوع هدایت و گمراهی به دست تو نیست و تو نمیتونی این نتیجه را اعلام بکنی که فلان ملت قابل هدایت نیستن و هدایت نمیشن، حتی اگر آنها چه کارهایی که نکرده باشن، تا این اندازه که پیامبرشان را زخمی کرده باشن و به نیت کشتن او از مکه آمده باشن. ولی باز هم اگر پروردگار بخواهد آنها را هدایت کند، هدایت میکند، چون این موضوع به دست احکم الحاکمینه. لیس لک من الامر شیء. و در روایت دیگر آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدتی در نماز صبح قنوت میخواند، مدتی کوتاه، نه همیشه پیوسته، نه مدت یک ماه شاید یا کمتر، و اشخاصی را مورد لعنت قرار میداد. میگفت اللهم لعن الحارث ابن هشام و سهيل ابن عمرو و صفوان ابن امیه، سران قریش، بزرگانی که کارشکنی های زیاده می کردند. اینها رو در نماز لعنت می کرد که بار الله اینا رو لعنت کن، یعنی به این معنی که بیش عنوان هدایت پیدا نکنن، اینا ترد بشن از رحمت تو. و این آیه نازل شده. این آیه دو سبب نزول داره، یکی جنگ احد، یکی آن لعنتی که پیامبر بر این سه نفر و دیگران می کرد. بازم آیه نازل شد که پیامبر این مسئله به دست تو نیست، اگر پروردگار بخواد این سه نفر و دیگران را هدایت کند، هدایت میکند. و این اتفاق هم افتاد. سهیل ابن عمرو مسلمان شد، حارث ابن هشام مسلمان شد و صفوان ابن امیه مسلمان شد، ایمان آوردن. او یتوب علیهم، اگر الله بخواهد توبه آنها را میپذیره و آنها مسلمان میشن. او یعذبهم، و اگر هم بخواد آنها را مورد عذاب قرار میده. چرا مورد عذاب قرارشون میده؟ فانهم ظالمون، چون ها ظالم هستند و مستحق عذاب هستند. تا الانش اینا مستحق عذاب هستند، ولی با این وجود اگر پروردگار بخواهد هدایت کند، هدایت میکند. در مورد منافقین هم در سوره احزاب همینطور فرمود. فرمود در صفحه 421 لیجزی الله الصادقین بصدقهم. اتفاقاتی که در جنگ احزاب افتاد، اون جنگ احزاب بود، یه جنگ دیگه بود، برای این بود که پروردگار انسانهای صادق رو جزاشون و پاداششون رو بده. و یعذب المنافقین ان شاء، و اگر بخواهد منافقین را عذاب دهد. او یتوب علیهم، و اگر هم بخواهد آنها را هدایت کند و توبه آنها را بپذیرد. ان الله کان غفور رحیم، الله متعال غفور و رحیم است، حتی اگر بخواهد گناه منافق را ببخشد و به اون توفیق توبه بدهد، را پروردگار کاری نداره. و این از ویژگی های پروردگار به دست هیچ بشری نیست، به دست هیچ مخلوقی نیست که مانع این کار بشه یا بخواد اینو بده یا نده. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. و اونجایی که فرموده و انك لا تهدي الى صراط مستقيم، اون یک نوع هدایت دیگری که از اون بنای هدایت ارشاد یاد میشه، یعنی پیامبر تو مردم را به سوی هدایت راهنمایی میکنی، ارشاد میکنی. ولی هدایت توفیقی که این شخص توفیق هدایت و توبه رو پیدا بکنه، پیامبر به دست تو نیست. اگر به دست تو بود که از روز اول ابو جهل توبه میکرد، توبه نکرد و بر کفرش هم مرد، کشته شد. تا جلسه دیگر ان شاء الله تعالی که به تفسیر ادامه این آیات خواهیم پرداخت، همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت